بسم الله الرحمن الرحیم. از سخنرانی دانشکده پیراپزشکی که این سخنرانی دنباله اون هست، البته در عین این که دنباله اون هست بحث مستقلی هم هست، اونجا گفته شد که اگر بخواهیم رابطه یک مکتب را با از نظر انسان یا انسان را در یک مکتب بشناسیم، از دو دیدگاه باید نظر کنیم. یکی از دیدگاه ارزیابی اون مکتب درباره انسان، یعنی اون مکتب برای انسان در جهان هستی چه ارزشی قائل است، برای انسان در میان موجودات دیگر چه مقامی قائل است، و دیگر از جنبه جهتگیری اون مکتب درباره انسان، یعنی در ایدئولوژی خودش در رابطه با انسان چه میخواهد، چگونه انسانی را میخواهد بسازد، یا برای انسان چه آورده است، چه پیامی برای انسان دارد و چه سخنی برای انسان دارد. در قسمت اول که ارزیابی انسان است، باز از دو جنبه میتوان سخن گفت. یکی رابطه انسان با جهان، انسان چه مقامی دارد در میان موجودات دیگر در عالم هستی، و چه ویژگی های انسان دارد که غیر انسان فاقد اون ویژگی هاست. این یک جهت. در جلسه ای که در هفته گذشته در دانشکده پیراپزشکی بحث شد، این قسمت به طور فهرستوار بحث شد. قسمت دوم که باز مربوط می شود به ارزیابی انسان، مربوط به جنبه دوگانگی انسان است، مربوط به جنبه های دوگانگی، یا بگیم مربوط به دوگانگی های انسان است، که این دوگانگی ها را چگونه توجیه می کند و میان این دو جنبه های مختلف که در انسان هست چه رابطه ای در میان اینها قائل است. این توجه بفرمایید، همه مکتبها این دوگانگی ها را به طور اجمال در انسان قائل و معترفند. همه این مقدار قبول دارند که انسان دارای دو جنبه مادی و روحی است، یا جسمی و روحی است. یه سلسله امور در انسان است که اینها را امور مادی و جسمانی می‌نامیم، و یک سلسله امور دیگر در انسان هست که اینها را امور روانی می‌نامیم. امور مادی یعنی یک سلسله تجلیات مادی و محسوس و ملموس وجود انسان. انسان حرکت می کند، راه می رود، انسان غذا می خورد، انسان آب می نوشد، انسان در مسکن جای می گیرد و یه سلسله کارهای دیگر از این قبیل. در مقابل انسان می اندیشد، انسان فکر می کند، انسان ایمان پیدا می کند، انسان به یک مکتب گرایش پیدا می کند، انسان ادبیات دارد، انسان یک سلسله ارزش‌های اخلاقی دارد، انسان یک سلسله اصول تفکر دارد و امثال اینها. این دوگانگی یعنی این دو جنبگی در انسان وجود دارد. در این بحثی نیست، نه مادی و نه الهی، در این جهت بحثی ندارد. دوگانگی دیگر، انسان دو گونه نیاز دارد. نیازهای انسان دو گونه است، نه تنها تجلیات، البته اینها به یکدیگر مربوط است، نه تنها تجلیات وجود انسان دو گونه است، نیازها، احتیاجهای انسان هم دو گونه است که ما در حیوان این دو گونه احتیاج را نمی بینیم. باز میگیم نیازهای مادی، نیازهای معنوی. انسان هم کار می کند و هم می اندیشد و با اندیشه کار می کند و با کار برای خود اندیشه می سازد. اندیشه و کار باز این نوع دوگانگی دیگری است در انسان. انسان یک موجود طبیعی و اجتماعی است، یعنی هم ساخته دست طبیعت است و هم ساخته اجتماع است. برخی از ابعاد وجودش در طبیعت ساخته می شود و برخی از ابعاد وجودش در جامعه ساخته می شود. همون مسائلی که اونها را ما امور روانی یا امور معنوی نامیدیم، بعضی از اینها ریشه روانشناسی به اصطلاح دارد که مقصود در اینجا این است که در مرحله قبل از اجتماع در انسان وجود پیدا کرده و می کند و بعضی ریشه جامعه شناسی دارد، یعنی جامعه به انسان میده. پس انسان دارای دو وجود در واقع، وجود فردی، وجود اجتماعی. باز یک دوگانگی دیگر اینجا هست، وجود فردی، وجود اجتماعی. اگر به سراغ جامعه برویم، به فرد کار نداشته باشیم. جامعه از بخش‌های مختلف، قسمت‌های مختلف، نهادهای مختلف تشکیل می‌شود که این نهادها، این بخش‌ها، این قسمت‌ها باز نوعی دوگانگی در میان اینها هست. جامعه بخش سیاسی دارد. دوگانگی که میگیم یعنی بیش از یک گانگی، چند گانگی باید گفتیم. بخش سیاسی دارد، بخش اقتصادی دارد، بخش فرهنگی دارد. فرهنگ هم به معنای وسیع خودش که شامل علوم و ادبیات و همه اینها بشود. بخش مذهبی دارد و بخش های دیگری دارد. و باز قسمت‌های دیگری هست که حالا فعلا عرض می‌کنم. در رابطه این چندگانگی‌ها، این دوگانگی‌ها و چندگانگی‌ها، ارزیابی مکتب‌ها با یک دیگر متفاوت است. مثلا در قسمت اول عرض کردیم که دوگانگی امور مادی و امور روانی، تجلیات مادی وجود انسان و تجلیات روانی وجود انسان. اینجاست که نظرها مختلف است. ما اگر از دیدگاه ماتریالیسم که مارکسیسم هم از جنبه فلسفی یک مکتب ماتریالیستی است. اگر از این دیدگاه نظر بکنیم، برای جنبه های مادی وجود انسان تقدم و اولویت مطلق نسبت به جنبه های روانیش باید قائل بشیم و قائل هم هستند. یعنی این دو جنبه مختلف که در انسان هست، دو جنبه ای نیست که هر دو در کنار یک دیگر اصالت داشته باشند، بلکه یکی اصالت دارد و دیگری به منزله سایه اوست، تجلی اوست، تابعی از اوست. این مطلب را به این صورت تعبیر میکنیم، میگیم که تقدم جنبه مادی بر جنبه روانی، یا میگیم اولویت جنبه های مادی وجود انسان بر جنبه های روانی. البته از کلمه تقدم این اشتباه نباید در ذهن وارد بشود که مقصود از تقدم، تقدم زمانی است. مثلا اگر گفتیم که جنبه مادی بر جنبه روانی تقدم دارد، یا عکسش را اگر کسی بگوید جنبه روانی بر جنبه مادی تقدم دارد، مسئله زمان مطرح نیست. البته مسئله زمان در بحث ما مطرح نیست، به الا در فلسفه به شکل دیگری مطرح است که آیا جسم انسان قبلا وجود پیدا می کند بعد روح وجود پیدا می کند، یا اول روح انسان وجود دارد بعد جسمش وجود پیدا می کند. این بحث ها هم هست، ولی در این بحث ما فعلا در باره این مطلب نیست، چون او به اختلاف این مکتب های الهی و مادی ارتباط ندارد. افلاطون که یک مرد الهی فیلسوف الهی بوده است، قائل است به این که روح تقدم زمانی دارد بر جسم، یعنی قبل از اون که جسم خلق بشود و آفریده بشود، روح انسان آفریده شده بوده است و این شیء آفریده شده بعد میاد تعلق پیدا می کند به این جسم. ولی فیلسوفان دیگری از قبیل ارسطو و سینا، اینا قائل به معیتن نه به تقدم. یعنی میگویند که در لحظه‌ای که، در همون لحظه‌ای که ساختمان جسمانی انسان کامل میشود و تمام میشود، درست در همون لحظه تمام شدن، بدون اون که یک ذره تأخیر یا تقدیم فرض بشود، روح انسان آفریده می شود با جسم. بعضی دیگر در عین این که الهی هستند، از نظر زمانی قائل به تقدم ماده در روح هستند، مثل صدر متعلی که میگوید جسم روح، جسمانیت الحدوث، روحانیت البقاست. معنیش این است که روح را از بیرون نمیآورند در جسم، اونچنان که افلاطون میگوید، و با جسم هم آفریده نمیشود اونچنان که بوعلیسینا و ارسطو میگویند، بلکه روح متولد از جسم میشود. یعنی جسم و ماده در حرکت تکاملی جوهری خودش تبدیل به روح مجرد می شود. پس بنابراین در از نظر زمانی جسم تقدم دارد در روح و برد. این مسائل برامون فعلا مطرح نیست. اولویت و تقدم معناش زمان نیست. اینجا وقتی میگیم اولویت و تقدم، یعنی کدام اصل است و کدام سر و تابع و تفیلی. در مکتب مادی امور روانی به هر حال نیرو شمرده نمی شوند، اصالتی ندارند. علم، اندیشه، تفکر، ایمان، ایدئولوژی، احساس، ذوق، درک و امثال اینها هست که بخواهید بگویید، اینها در وجود انسان نقش نیروی محرک رو ندارن، قدرت به شمار نمی روند، نیرو به شمار نمی روند. انسان منبعث از این امور نمی شود. این امور برای انسان در مرحله فکر نظیر چشم است در مرحله حس. انسان به چشم نیاز دارد، در راه رفتن انسان به چشم نیاز دارد، ولی چشم محرک انسان نیست، محرک انسان چیز دیگر است. انسان با چشم میبیند، راه رو میبیند، چشم کمک میکند به حرکت انسان، نه اینکه چشم نیروی محرک انسان باشد. چشم برای انسان در مرحله حس، فکر، اندیشه، ایمان، ایدئولوژی برای انسان در مرحله فکر نظیر چراغ است برای اتومبیل. اتومبیل در حرکت به چراغ نیاز دارد، در شب روز هم که باشه خورشید. اتومبیل در شب به چراغ احتیاج دارد، اگر چراغ نباشد نمیتونه حرکت کند چون راه تشخیص نمیدهد. ولی این چراغ نیست که اتومبیل را حرکت میدهد. قوه محرک اتومبیل چراغ نیست، در موتور اتومبیل است، نه در چراغ، ولی در عین حال به چراغ نیاز دارد. در این مکتب اون چی که به صورت امور روحی و روانی و فکری و امثال اینها گفته می شود فقط نقش هدایت کننده دارد، نقش روشن کننده دارد و نه بیشتر. یعنی نقش نیرو و نقش محرک در وجود انسان اینها ندارد. هیچ وقت انسان از فکرش برانگیخته نمی شود، از ایمانش برانگیخته نمی شود، از ایدئولوژیش برانگیخته نمی شود، بلکه برانگیخته می شود از نیازهای مادی. و نقش فکر و ایمان و ایدئولوژی این است که راه این نیاز مادی را برای انسان روشن می کنه. من اگر بخواهم به فلان هدف مادی خودم برسم، راهش این از اینجا باید دارم، یا از اینجا باید دارم، یا از اینجا باید دارم، راه رو نشون میدهد. اما اینه که شما رو به حرکت در می آورد چیست؟ امور مادی وجود شماست. پس به این معناست که میگیم اینجور امور نه اینکه نیرو هستن ولی نیروی مادی هم، چون ممکنه کسی بگه نه آقا ما اینها رو میگیم نیرو هستن ولی میگیم نیروی مادی هم، اون مسئله دیگری. نه، این مکتب نمیگه که علم، ایمان، ایدئولوژی نیروست ولی ماهیت مادی دارد، ماهیت غیر مادی ندارد. اینکه اینها ماهیت مادی دارن و ماهیت غیر مادی ندارن مسئله جداگانه است. نه، اساساً این اموری که نام اینها امور روحی است و ماهیتشون هم ماهیت مادی است، در این مکتب قدرت و نیرو به شمار نمی روند. محرک و انگیزاننده انسان به شمار نمی روند.
این ماشین وجود انسان را این امور هرگز به حرکت در نمی آورند. پس هر جا هم اگر فردی را ببینید یا اگر جامعه را ببینید که فکر میکنید این جامعه از ایمان خودش برانگیخته شده است، باید بدونید اشتباه کردید. اگه تحلیل بکنید میبینید نه، از ایمانش برانگیخته نشده، نمیتونه ایمان جامعه را به حرکت در بیاورد. غیر این مسئله از نظر فعالیت های اجتماعی، از نظر رهبری جامعه خیلی مهم است. نقطه مقابل این نظریه چه مهم است؟ نقطه مقابل این نظریه این است که نه، انسان یک موجود دوگانه دو نیرویی است و دو قانونی است. همچنان که امور مادی به صورت یک نیرو در انسان وجود دارد، امور روحی هم در انسان به صورت یک سلسله نیروها در انسان وجود دارد. و همچنان که با اون اهرم‌ها انسان‌هایی را میتوان به حرکت درآورد، با این اهرم‌ها هم میتوان انسان‌ها را به حرکت درآورد. خود اینها به منزله یک اهرم‌هایی است که در وجود انسان نهاده شده است، و بلکه فاضل‌ترین حرکات و شریف‌ترین حرکات و مقدس‌ترین حرکات در انسان حرکاتی است که با فشار آوردن روی این اهرم به وجود میاد. بلکه تعبیری هم که می‌کنیم می‌گیم شریف‌ترین، فاضل‌ترین، مقدس‌ترین، این هم شاید تعبیر نارسایی باشد. تعبیر نارسایی این است که حرکتهای شریف، مقدس، عالی، انسانی حرکتهایی است که تحت تأثیر این نیروها به وجود آمده باشد. اینجا دیدگاه انسان اسلام با مارکسیسم از یک دیگر در باره انسان در اینجا جدا می شود. یعنی این دوگانگی را اسلام و مارکسیسم هر دو مثل هر مکتب دیگری می پذیرند. ولی بحث در این ارزیابی در باره انسان، بحث در باره اولویت و تقدم است. آیا جنبه های مادی اولویت و تقدم مطلق دارند بر امور روانی، و امور روانی تابع و تفیلی و یک امر تفیلی بیش بیش نیستند؟ به حد اکثر نقش اونها نقش راه نمایی و هدایت هست و نشون دادن، و نه نقش یک نیرو، نیروی واقعی. یا این که نه، خود اینها میتواند یک نیرو باشه. بنابراین ما در تئوری های خودمون، در ایدئولوژی خودمون، اگر تابع اون مکتب باشیم و بخواهیم جامعه را به حرکت در بیاوریم، بر چه اهرم هایی باید تکیه بکنیم؟ فقط اهرم های مادی وجود انسان. و اگر تابع این مکتب باشیم، نه، اختصاص به امور مادی ندارد، امور معنوی هم میتوانند نقش یک سلسله اهرم‌هایی را داشته باشند. قهرن در مسئله انقلاب اسلامی ایران، در تحلیل انقلاب اسلامی ایران همین مسئله مطرح است، و بلکه این به صورت یک واقعیت محسوس و یک واقعیت مشهود که حساب‌ها و معادلات مادی رو به هم زده است، نشون داده است که این جامعه به صورت یک پارچه با فشار آوردن روی اهرم‌های معنوی و روحی به ایدئولوژیکی توانسته است که به حرکت در بیاید. این یه قسمت که بجارتن اشاره کردم و عرض کردم. اما قسمت دوم مسئله نیازهای مادی و نیازهای معنوی. اینجا ما به صورت نیرودی که بحث نمی کنیم، به صورت یک نیاز بحث می کنیم. باز در اینجا میان مکتبه ها اختلاف نظری نیست که انسان به هر حال دارای دو گونه نیاز است. در این جهت حتی مادی در این مکتبه ها هم اعتراف دارد که انسان دارای دو گونه نیاز است، نیازهای مادی، نیازهای معنوی. نیازهای مادی همین احتیاجاتی است که دیگه همه می‌دونیم. انسان‌ها از نظر احتیاج به تغذیه دارند، احتیاج به بهداشت دارند، احتیاج به مسکن دارند، احتیاج به لباس دارند، احتیاج به وسایل نقلیه دارند و امثال. ولی آیا اگر این نیازها در انسان برطرف شد، تمام نیازهای انسان‌ها برطرف شد، اگر این جامعه‌ای و یک حکومتی اگر توانست همه این نیازهای مادی جامعه را برطرف کند، آیا همه این نیازهای انسانها را برطرف کرده؟
نه.
باید دیگه دقیق انسان خاطی نیست، وقت فراغت داره انسان. حیوان اگر شکم سیر بشود دیگه چیزی نمیخواد، ناراحتی ندارد، بعد یا میرود بازی میکند و یا این که میخوابد، دیگه بیش از این چیزی نیست. و لازم مسئله وقت فراغت برای انسان ها میدونید که امروز خودش یک مسئله مهم نیست. یعنی در جامعه هایی که نیازهای مادی اون جامعه تأمین شده است و نیازهای مادی افراد تأمین شده، مخصوصا اگر به کار به وقت کم برای کار هم احتیاج داشته باشند، بتوانند در شبانه روزی 5 ساعت 6 ساعت کار با 5 ساعت 6 ساعت کار نیازهای مادی خودشون رو برطرف بکنند، بعد ساعت فراغت براتون باقی میمونه. این ساعت فراغت اگر پر نشود، بدترین ناراحتی ها رو برای انسان ها وجود میارد. انسان نیاز به دانش دارد، نیاز به مطالعه دارد، نیاز به ادبیات دارد، نیاز به اخلاق دارد، نیاز به هنر دارد، نیاز به تفکر فلسفی دارد. انواع نیازها در انسان هست. پس در این که انسان این دوگانگی را، این دو نیازی در انسان هست، باز درش بحث نیست. ولی بحث در این جهت هست، آیا این دو نوع نیاز یکی بر دیگری تقدم و اولویت دارد؟ اینجا هم باز باید عرض بکنیم مقصود از تقدم، تقدم زمانی نیست. نمیخوام بگم آیا انسان اولی که آفریده میشود نیازهاش مادیست یا معنوی. این بدیهیست که انسان اولی که به این دنیا میاد، بچه شیرخوار اولی که به دنیا میاد، نیازی غیر از نیاز مادی ندارد. اون نیازی به شیر خوردن دارد، نیاز به ترخوش کردن دارد، نیاز به حفظ از گرما و سرما دارد، که همه نیازهای مادیست. ولی تدریجا یک سلسله نیازهای دیگر که نامش نیازهای معنوی در وجود این کودک که بزرگ می شود می شکفت. بستر تقدم اولویت، این تقدم اولویت باز این معناست که آیا نیازهای معنوی یک سلسله نیازهای اصیل در انسان همچنان که نیازهای مادی اصیل است یا نه؟ این نیازهای معنوی هیچ گونه اصالتی در انسان ندارد.
باز تابعی و یک امر توفیلی برای نیازهای مادی. یعنی نیازهای مادی که نیازهای معنوی رو ساخته. اینه نیاز ثانوی است، نه نیاز اولی. معنی تقدم و عدم تقدم اینه.